دکتر جان اسوالت، اشعیا، جلسه هفته، اشعیا از 34 تا 35. 2024 جان اسوالت و تدهیل برانت.
قیمت حرام. الخام اچ مره اخرى.
این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 17، اشعیا فصلهای 34 و 35 است. بسیار خوب، فکر میکنم وقت شروع است. اگر امشب یا اخیراً برای اولین بار است که به این برنامه می آیید، لطفاً حتماً نام و حداقل آدرس ایمیل خود را روی یکی از برگه هایی که روی میز است، مانند این امضا کنید. این کار برای این نیست که بتونیم شما را در لیست اشتراک قرار دهیم، بلکه فقط برای این است که بتونیم شما را از هر گونه تغییری که ممکن است در برنامه یا هر چیز دیگری از این قبیل رخ دهد، مطلع کنیم. بنابراین، اگر نام خود را امضا نکرده اید، اگر می خواهید آدرس پستی خود را به ما بدهید، عالی است، اما حداقل آدرس ایمیل شما عالی خواهد بود. یادتان باشد، ما هفته ای آینده جلسه نداریم. هفته ای آینده تعطیل است و اتفاقاً هفته ای احیای متدیست های آزاد هم هست، بنابراین شاید بخواهید دوشنبه شب آینده در این جلسات شرکت کنید. بنابراین دوشنبه شب آینده تعطیل است و تا جایی که ما می دانیم، تا زمانی در ماه ژوئن که این کتاب را تمام می کنیم، ادامه خواهد داشت. بیایید با هم دعا کنیم. پروردگارا، تو را شکر می کنیم که در هر تغییری، تو همان هستی که بودی. تو را شکر می کنیم که آرزوی همیشگی و تغییر ناپذیر تو، برکت دادن به قومت است. ما را ببخش وقتی تو را به تغییر پذیری متهم می کنیم، در حالی که در واقع این تغییر پذیری ماست که تو را از انجام آنچه می خواهی برای ما و در ما انجام دهی باز داشته است. پروردگارا، به ما کمک کن. سپاسگزارم که روح القدس خود را به ما عطا کرده ای تا بتوانیم زندگی تو را داشته باشیم، تا بتوانیم قوم تو باشیم. از تو سپاسگزاریم که کلامت را به عنوان راهنما، نمودار و قطبنما در این مسیر به ما داده ای. پس دعا می کنیم که امشب دوباره همونطور که بودهایی به ما کمک کنی. امشب این کلام باستانی را در زندگی تک تک ما زنده کن. بگذار تضادهایی را که اینجا وجود دارد ببینیم و انتخابهای درست انجام دهیم. به نام تو دعا می کنیم. آمین. داریم به بخش طولانیایی که چند هفته روی اون کار می کردیم، یعنی فصلهای 13 تا 35 می رسیم. کسی یادش هست؟ چه اسمی برای این بخش گذاشتیم؟ درسهایی در باب اعتماد. کاملاً. درسهایی در مورد اعتماد. موضوع اعتماد بارها و بارها در این بخش مطرح شده و همچنان ادامه خواهد داشت. در دو سر آن، اول از همه فصلهای 7 تا 12 بدون اعتماد قرار دارد. و ما قرار است هفته آینده را با فصلهای 36 تا 39 شروع کنیم که من آنها را اعتماد نامگذاری کردم. بله، اما بنابراین در بین این دو، ما این درسها را در مورد اعتماد می‌بینیم. در فصلهای 13 تا 23 دیدیم که به ملتها اعتماد نکنیم. در فصلهای 24 تا 27 دیدیم که چگونه یهوه بازیگر حاکم در صحنه تاریخ است. در فصلهای 28 تا 33 که هفته گذشته به پایان رساندیم، وای بر کسانی که منتظر نمی مانند. و ما در مورد این واقعیت که در عهد عتیق انتظار مترادف با توکل است، زیاد صحبت کرده ایم. بنابراین دوباره اون مضمون که اگر منتظر خدا نباشی، خدا مجبور خواهد شد منتظر تو بماند. او مشتاق است که شما را برکت دهد، اما اگر در واقع به او اعتماد نکنید، نمیتواند این کار را انجام دهد. امشب به آنچه که به نظر من نتیجه گیری این بخش است، نگاهی میاندازیم. نتیجه گیری دو فصلی که با تضاد چشمگیری بین این دو مشخص شده است. و من فکر میکنم آنچه در این دو فصل میبینیم، در واقع نتایج انتخاب هاست. اگر تصمیم بگیریم به ملت ها اعتماد کنیم، اگر تصمیم بگیریم به بشریت اعتماد کنیم، در واقع یک نتیجه خواهیم گرفت. و این چیزی است که در فصل 34 به دنبال آن هستیم. وقتی به 4 آیه اول نگاه می کنید، ای ملت ها، نزدیک شوید تا بشنوید، ای قوم ها توجه کنید. بگذارید زمین و هر آنچه آن را پر می کند، جهان و هر آنچه از آن می آید بشنوند. زیرا خداوند بر همه ملت ها خشمگین است، بر همه لشکرهای آنها خشمگین است. او آنها را به نابودی سپرده و برای کشتار تسلیم کرده است. کشته هایشان بیرون انداخته خواهند شد، بوی تعفن اجسادشان بلند خواهد شد، کوها از خونشان جاری خواهند شد، تمام لشکرهای آسمان پوسیده خواهند شد و آسمانها مانند تماری در هم پیچیده خواهند شد. تمام لشکرهای آنها مانند برگهایی که از تاک می‌ریزند فرو خواهند ریخت. حالا از شما می‌خواهم که آن را با آیات 1 تا 16 از باب 13 مقایسه کنید. آیا کسی این کار را انجام می‌دهد؟ داوری در آنجا علیه بابل است. در مورد زبان چطور؟ بله، زبان بسیار مشابهی است. از آیه 4 شروع می‌شود. صدای قوقایی در کوه‌ها مانند صدای جمعیتی عظیم است. صدای قوقای ممالک و گرد آمدن قوم‌ها. خداوند لشکرها لشکری را برای نبرد گرد هم می‌آورد. ایشون از سرزمین دوردست، از کرانه‌های آسمان می‌آیند. خداوند و سلاح‌های خشم او برای نابودی تمام زمین. شیون کنید، زیرا روز خداوند نزدیک است. مانند نابودی از جانب قادر مطلق خواهد آمد. و از این قبیل. پس این زبان خیلی خیلی شبیه به زبانی است که در فصل 13 با آن شروع کردیم. و حالا اینجا دوباره همون زبان را در آیه 34 برمی‌داریم. داوری خدا بر تمام زمین، جهان. پس این چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آن احاطه کننده. این چه چیزی می‌تواند در مورد درس‌های اعتمادی که در این بین به دست می‌آید بگوید؟ بهتر است آنها را باور کنید. بله. به خداوند توکل کنید و از ملت‌ها نترسید. به خداوند توکل کنید و از ملت‌ها نترسید. بله. او آمده است تا تمام جهان را نجات دهد. او آمده است تا تمام جهان را نجات دهد. و تمام جهان نیز در معرض داوری است. بله. بله. باشه. آیه 4. در مورد لشکر آسمان چه دو نکتایی گفته شده است؟ اصطلاح لشکر آسمان شامل چه دو اشارهایی می شود؟ ستارگان یکی از آنهاست. بله. و برای بت‌پرستان ستارگان نماد چه چیزی هستند؟ خدایان. بله. بله. بنابراین وقتی کتاب مقدس در مورد سقوط ستارگان آسمان صحبت می کند، ممکن است منظورش در درجه اول توصیف فیزیکی نباشد. در واقع ممکن است جمله‌ای در مورد دین کاذب باشد. خدایان. خیلی خوب. خب، اونجا در مورد اون دو چیز صحبت میشه. ستاره های فیزیکی و خدایان. سپس شما یک کاربرد سوم از هاوس هم دارید. ممکن است اینجا تلویحاً به آن اشاره شده باشد. قطعاً در نسخه 13 هم وجود داشته است. اشاره دیگه به میزبان چیه؟ درسته. لشکرهای پروردگار بهشت. فرشتگان. بنابراین هر سه احتمال همیشه در هر اشاره‌ای به میزبان بهشت وجود دارد. حالا چرا خدا اینقدر نسبت به خدایان خشونت‌آمیز است؟ و سؤالی که اینجا در این برگه می‌پرسم این است که چرا بت‌پرستی زندگی ما را فاسد می‌کند؟ بسیار خوب. ما خدایان را به شکل خودمان می‌سازیم. ما الوهیت را تقلیل می‌دهیم. ما داریم الوهیت را به مدل خودمان تقلیل می‌دهیم. پس چه نوع خدایی نصیبتان می شود وقتی خدایی را به شکل خودتان می سازید؟ بیارزش. نادرست. ما چه شکلی هستیم؟ بسیار خوب، ما فریب خوردهاییم که فکر می کنیم می توانیم آنها را بسازیم. بله. 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 دقیقاً. و ویژگی های انسان ها در طول قرن ها چیست؟ جایزال خطا. دقیقاً. دقیقاً. ما خدایان هستیم. خدایان ما هستیم. بنابراین خدایان همون بشریت هستند که با حروف بزرگ نوشته شده اند. ببخشید که دستور زبان بدی دارم، اما آنها از ما بهتر هستند، اما از ما بدتر هم هستند. آنها از ما راستگوترند، اما از ما دروغگوتر نیز هستند. هر آنچه که بشریت است، خدایان فقط بزرگترند. با همه این اوصاف، این به معنای بیثباتی، خودسری و غیر قابل اعتماد بودن است. حالا به اولین نکته‌ای که در بخش پیشینه مطرح کردم توجه کنید. در آیه 34، دو آمده است که او آنها، ملت‌ها و جمعیتشان را وقف کرده است. او آنها را به نابودی سپرده است. این کلمه مهمی در عهد عتیق است. کلمه حرام است. دوباره خشن. حرام. و این ایده است که چیزی کاملا به خدا واگذار شده و نمیتوان از آن برای هیچ هدف دیگری استفاده کرد. حال به یک معنا دقیقا همین معنی را میدهد. اما این یکی فرق دارد. این وضعیتی است که فساد آنقدر فراگیر شده که باید آن را به خدا سپرد تا او نابود کند. این کلمه‌ای است که در مورد کنعانیان به کار می‌رود. و این همان ایده است. این فقط نوعی کشتار نیست. این ایده است که چیزی باید به او داده شود. به همین دلیل است که عبرانیان از دست دادن به غنایم اریها منع شده بودند. اریها به قربانی برای خدا تبدیل شده است. و برداشتن هر یک از آن برای خود به معنای فاسد شدن است. حالا جالب شد. این یک کلمه سامی خوب است. و یک ریشه عربی هم دارد که ما آن را به خوبی می‌شناسیم. یک حرام. این زنان متعلق به آن پادشاه هستند، همین. و هیچ کس دیگری نمی‌تواند به آنها دست بزند وگرنه آنها به دردسر بدی می‌افتند. اما اینجاست. خدا دارد به دنیا می‌گوید دنیا آنقدر فاسد شده که تمام دنیا قربانی خودش شده است. البته خبر خوب این است که لازم نیست اینطور باشد چون عیسی آمده تا به جای ما قربانی شود. اما جدا از عیسی تنها گزینه نابودی است. ما خودمان را به دست خدا سپرده ایم. بسیار خوب. 34 1 تا 4 جهان. 34 5 تا 10 اینجا درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ ادوم. حالا از شما میپرسم رابطه ادبی بین 1 تا 4 و 5 تا 10 چیست؟ خب. از کلی به جزئی. بنابراین در اینجا یک عبارت کلی از نابودی جهانی آورده شده است و حالا شما روی یک مثال تمرکز کنید. این دقیقاً همون چیزی است که در باب 13 اتفاق افتاد. آیات 1 تا 16 بیان کلی نابودی جهانی بودند. آیات 17 و بعد از آن بیان خاصی از بابل، شکوه ملت‌ها. به نظر شما چرا اشعیا این کار را می‌کند؟ چرا در هر دو مورد با یک جمله کلی شروع می‌کند و سپس به یک جمله خاص می‌پردازد؟ بسیار خوب، یک مثال خاص از آنچه که قبل از آن آمده است. استفاده از یک مثال چه ارزشی دارد؟ بسیار خوب. بله. بعضی وقتها، خب، انگار یه جورایی دنیا بزرگ و مبهم و اون بیرونه. خب، مثل فوکوس کردن میمونه. یه زاویه دید بازداری و حالا میاریش پایین و با توجه به یه ملت خاص، این چیزیه که باید ازش استفاده کنی. شکوه بابل نابود خواهد شد. حالا نوع دیگری از کلیگویی و جزئی‌گری اینجا در جریان است. بابل کشوری بسیار بزرگ در شمال و شرق است. ادوم چیست؟ یک کشور همسایه کوچک درست در همسایگی جنوب. بنابراین به معنای واقعی کلمه تخریب حتی مستقیم‌تر متمرکز شده است. در مورد ادوم و رابطه‌اش با قوم اسرائیل چه می‌توانید بگویید؟ بسیار خوب، آنها هرگز با هم کنار نیامدند. اولاً وقتی و البته باید این را به گذشته دور ببریم، پدر ادوم کیست؟ عیسو. بنابراین موضوع به گذشته دور برمی‌گردد. وقتی خدا داشت قوم را از مصر بیرون می آورد و به سرزمین موعود می برد، موسی اجازه خواست تا از آدم عبور کند. به یاد داشته باشید، آدم همان دریای مرده است، باور کنید یا نه، و آدم اینجا در حوالی انتهای جنوبی دریای مرده واقع شده است. کشوری بسیار بسیار بایر، اما رابطه مهم بین بزرگراه پادشاه و بزرگراه بزرگ ساحلی از اینجا می گذرد. بنابراین، این یک مسیر تجاری مهم است. بعضی از شما شهر پترا را به یاد دارید. پس از اینکه ادومی‌ها نابود و از صحنه روزگار محو شدند، عرب‌های نبطی به آنجا نقل مکان کردند و شهر پترا را تقریباً در این محل تقاطع ساختند. خب، اول از همه قوم اسرائیل دارند به اینجا می‌آیند. آنها می‌خواهند در مسیرشان به اریها از آدوم عبور کنند و می‌گویند ما خودمان غذا تهیه می‌کنیم، حتی آب خودمان را هم می‌کنیم و ادومی‌ها می‌گویند اوه نه. نه، اگر می‌خواهید بروید، باید بیرون بروید و در حالی که آنها در حال رفتن هستند، ادومی‌ها سعی می‌کنند آنها را بکشند. مسدود کردن جریان عشق خدا به جهان بسیار خطرناک است. خدا قرار دنیا را از طریق این گروه نجات بده. فکر کردن به اینکه از این گروه برای نجات دنیا استفاده بشه خیلی تکان دهنده است. اما با این وجود، این نقشه خداست. بنابراین، اونا همیشه در حال حمله هستند. خب، این شماره یه که اجازه سفر ممنوع. کسی چیز دیگه‌ای به ذهنش میرسه. فکر کنم اخیراً مراسم مذهبیات رو تو اوبدیا نداشتی. کی اوبدیا؟ اون قطعاً یه کتاب تو کتاب مقدسه. وقتی بابل در حال ویران کردن اورشلیم بود، ادوم به بابلی‌ها کمک کرد. وقتی یهودی‌ها فرار کردند، ادومی‌ها آنها را گرفتند و به بابلی‌ها پس دادند. و اوبدیا سخنان بسیار تندی در مورد ادومی‌ها دارد. آیا آنها به نابودی خود نمی‌خندیدند؟ بله، بله، بله. بنابراین آنها به نابودی کمک کردند. و ملاکی با گفتن این جمله از جانب خدا شروع می کند، آه، چقدر تو را دوست داشتم، و مردم پاسخ می دهند، ها، تو چقدر ما را دوست داشته ای، این بعد از بازگشت از تبعید است. اگر ما را دوست داشتی، معبدی بزرگتر از معبد قدیمی سلیمان می داشتیم، نه این معبد کوچک و بیارزشی که الان داریم. اگر ما را دوست داشتی، مسیح تا حالا آمده بود. اگر ما را دوست داشتی، ما ثروتمندترین مردم جهان بودیم. آیا ما را دوست دارید؟ خدا میگوید بله. خودتان را با ادوم مقایسه کنید. ادوم هرگز از اسارت باز نخواهد گشت. تو برگشتی. آیا من تو را دوست دارم؟ و در واقع این وعده الهی محقق شد. ادومیان تاریخی هرگز بازنگشتند. آنها فکر میکردند با کمک به بابلی ها میتوانند از شر آنها خلاص شوند. اما وقتی با بابل بازی میکنی، این اتفاق نمیافتد. و خود ادومی ها هم توسط بابلی ها نابود شدند و هرگز بازنگشتند. همانطور که گفتم، مردمی که به آنجا نقل مکان کردند، نبطی ها بودند. روم این منطقه را ایدومیا مینامید و هیرود کبیر، پدرش ایدومیایی و مادرش یهودی بود. و البته این هیچ امتیازی برای او در میان یهودیان به ارمغان نیاورد. اما اینجاست. پس ادوم نماد چیست؟ همه ملت ها و گناه. بله. آیا می توانیم صریح تر از این باشیم؟ با توجه به آنچه که اینجا در موردش صحبت کردیم. بله. دشمنی با خدا و قوم خدا و نقش خدا. در نهایت اینجاست که نابودی جهان رقم می خورد. اگر بگیم نه، من می دانم که می خواهی چه کار کنی و سعی می کنم از کاری که می کنی جلوگیری کنم. این واقعا خطرناک است. حالا به آیه 8 نگاه کنید. یهوه برای آرمان صهیون روز انتقام و سال انتقام دارد. این نوع گفته مرتباً در کتاب اشعیا یافت می شود. ما معمولاً این دو کلمه را مترادف می بینیم، اما اینطور نیست. انتقام یعنی من انتقام کاری را که با من شده است بگیرم. انتقام تلافی کاری است که دیگری با دیگری کرده است. بنابراین اون جمله‌ای که در سراسر کتاب اشعیا آمده است، این است که خدا انتقام خواهد گرفت. اگر ما آسیب دیده و رنجیده شده ایم، این برای ما چه معنایی دارد؟ خدا به آن رسیدگی خواهد کرد. ما مجبور نیستیم این کار را انجام دهیم. این دقیقاً به معنای آزادی است. ما نمی‌دانیم خدا چگونه تصمیم می‌گیرد حساب‌ها را تراز کند، اما او این کار را خواهد کرد. و اینکه چه زمانی این کار درست است، به ما ربطی ندارد. اما دقیقاً همانطور که جان گفت، یعنی می‌توانیم در آزادی زندگی کنیم، لازم نیست آزادی خودمان را پس بگیریم. می‌توانیم از آن دست بکشیم. او، بله، کاملاً. چون ما می‌خواهیم بازپرداخت فوری را ببینیم. دقیقاً می‌خواهیم همین الان حساب و کتاب‌ها را تسویه کنیم. حرف را درست از دهان من برداشتی. مسئله اعتماد است. آیا به خدا اعتماد دارم که این وضعیت را در زمان خودش و به روش خودش حل کند؟ و من جبران خواهم کرد. در واقع این از اشعیا است. و پولس در رومیان از آن نقل قول می کند. آیا دنیا اغلب از آن سوء استفاده نمی کند؟ شما چیزهایی از مردم می شنوید و انگار ما یک خدای انتقامجو داریم، اما این یک خدای انتقامجو نیست. دقیقاً. بله، این خدای انتقامجو نیست که بگه من او را مجازات خواهم کرد، من او را مجازات خواهم کرد، من او را مجازات خواهم کرد. این خدای عدالت است که میگه شما نمیتوانید این کار را با آن فرد درمانده انجام دهید و از مجازات فرار کنید، چون من خدا هستم. یک نمونه از آن میتواند داوود در غار با شایول باشد. داوود در غار با شایول. او مجبور نبود انتقام خودش را بگیرد. ساول سالها دنبالش بود و جانش را تهدید می‌کرد. و من اغلب به این فکر می‌کنم هر از گاهی از اون استفاده کردم، مخصوصاً در صحبت با جوانترها، فقط به این دلیل که دری به روی شما باز شده به این معنی نیست که باید از آن عبور کنید. گفتنش آسان است. خب، شرایط این را دیکته می کند. خدا در را برای من باز کرد، بنابراین من او را کشتم. داوود می توانست این را خیلی راحت بگوید. افرادش می گفتند، خدا دشمن تو را به دست تو سپرده است. و داوود می گوید، هووب، هووب، هووب. من نمی خواهم به آنجا بروم. من خدا دست خود را بر این مرد گذاشته است. من این را به خدا می سپارم تا از آن مراقبت کند. بله، فکر می کنم داوود لحظات خوب زیادی دارد. اما اون دو رویداد قطعاً از نظر شخصیت او نزدیک به اوج هستند. به یک معنا، آیا وقتی نقش انتقام خدا را بر عهده می گیریم، بت‌پرست نمی شویم؟ بله. چون دوباره ما به خدا برای انجام این کار اعتماد نداریم. اما از جنبه غم‌انگیز، اوضاع همان است. بله. این تراژدی است که در خاورمیانه در حال وقوع است. یک الگو وجود دارد. اگر انگشت مرا بشکنی، من مچ تو را میشکنم. مچ دستم را بشکنی، دستت را میشکنم. دستم را بشکنی، گردنت را میشکنم. گردنم را بشکنی، سرت را میشکنم. سرم را بشکنی، خانواده‌هات را میکشم. خانواده‌ام را بکشی، ملتت را از صفحه روزگار محو میکنم. چرخه انتقام. و حقیقت بزرگ و عظیم مسیحیت این است که دشمنت را دوست داشته باش. من امروز چیزی خواندم، کمی در مورد آن، در مورد اعتماد و ایمان. ما می‌خواهیم مثل ریاضی باشد. 2 به علاوه 2 = 4. 3 به علاوه 3 = 6. اما اگر ما آن مطلق را داشته باشیم، دیگر ایمانی وجود ندارد. بنابراین، اگر ما اینطور هستیم، خودمان این کار را انجام می‌دهیم و بخش ایمان، وقتی هیچ پاسخی وجود ندارد، قطعی است. یا حداقل آن پاسخی نیست که انتظار داشتیم. بله. اگر فقط ادعا کنیم که 2 به علاوه 2 = هرچی که باشد، پس داریم سعی میکنیم خدا باشیم. بله. به جای اینکه وقتی هیچ حقیقت مطلقی برای ما وجود ندارد، به اون اعتماد کنیم. بله. شما چیزی در مورد در باز گفتید. پس چه راه بهتری برای نصیحت کردن وجود دارد؟ کسی پیش شما می آید و می گوید من فقط برای خواست خدا دعا می کنم تا خدا خواست خود را به من نشان دهد. یه جورایی تمایل داریم بگیم خب بذار خدا درها رو برات باز کنه. آره. به نظر من این می تونه خطرناک باشه. بله. فکر می کنم خب نه. فکر می کنم خدا درها رو باز می کند واضح است. مسئله این است که صرفاً به این دلیل که در باز شده است آیا عناصری از سازش وجود دارد؟ آیا عناصری وجود دارد که واقعاً چگونه بگویم شما را تحقیر می کند؟ چون این کاری است که دیوید انجام می داد. او خودش را کوچک می کرد. او راه خروج مرد کوچک را انتخاب می کرد. این شانس منه. بنابراین فکر می کنم این نوع سوالاتی است که باید از خودمان بپرسیم که عبور از آن در چه چیزی را برای من، برای اطرافیانم، برای آنچه خدا می خواهد در زندگی من انجام دهد، به دنبال خواهد داشت. بسیار خوب. بیایید از اینجا شروع کنیم. بیایید پایین بپریم. اینجا شعری را می‌بینید که در واقع از آیه 9 شروع می‌شود و تا انتهای فصل ادامه دارد. فایده این همه اغراق در تصویرسازی چیه؟ به نظر شما دلیلش چیه که این کار رو می‌کنه؟ خب، اول از همه فکر کنم باید بگم که این تصویرسازی چی رو نشون میده. بعد. بله، من هم با این موافقم. بسیار خوب. ویرانی. آتش. در مورد همه حیوانات چطور؟ بسیار خوب. لاشخورها. چه وجه اشتراک دیگری بین اینها وجود دارد؟ من این را می‌خرم. آنها زشت هستند. آنها کثیف هستند. آنها برای بقای انسان مناسب نیستند. آنها برای بقای انسان مناسب نیستند. آنها دشمنان بقای انسان هستند. خوبه. اینجا هیچ گاوی نیست. اینجا هیچ اسبی نیست. هیچ سگی وجود ندارد. هیچ گربه‌ای وجود ندارد. هیچ یک از چیزهایی که حیوان هستند که حداقل اگر نگوییم در زندگی انسان مشارکت دارند، حداقل شریک زندگی انسان هستند، وجود ندارند. نه. اونا بیفایده‌اند. اونا طعمه‌اند. حیوانات شکاری. بله. بله. خب، همه این حرفا برای چیست؟ اگر من به خدا اعتماد نکنم، خودم را در معرض چه چیزی قرار می دهم؟ هرج و مرج. بیفایده بودن. در بیابان خواهد بود. بیابان. خودویرانگری. خودویرانگری. تامه. امم. هوم. و نادعا. وضعیت نابودی کامل. این جهانی است که در آن فرمان به آدم و حوا اجرا نشده است. زمین را آباد کنید. بارها طرفداران محیط زیست از این استفاده کردند. اوه، بله. بله، این مسیحیت است که علت تخریب محیط زیست در جهان غرب است که من با احترام به آن میگویم مزخرف. نمیگوید که شما حق دارید حروف اول اسمتان را روی مبلمان حک کنید. چیزی که میگید این است که به شما مسئولیت داده شده تا دنیا را اداره کنید. حالا دوباره این روزها شوهر کلمه بدی است. برای پرورش. برای کمک به رسیدن به پتانسیلش. این جهانی است که در آن چنین اتفاقی نیفتاده است. این طبیعت افسار گسیخته است. این طبیعت در بدترین حالت خود است. این طبیعتی است که سقوط کرده است. و اشعیا میگوید اگر به ملت‌ها اعتماد کنید، این دنیایی است که انتخاب خواهید کرد. بنابراین به طور واقعی او تمام اون فصل‌های قبلی را به این نقطه می‌رساند. آیا این دنیایی است که شما می‌خواهید؟ این جایی است که او در فصل 13 شروع کرد. ما همه چیز را پشت سر گذاشته‌ایم. و حالا او دارد در انتها آن را محکم و استوار بیان می‌کند. بسیار خوب. حالا آیات 16 و 17 باید از آنها بگذریم. خیلی خوب. بریم سراغ 35. نمیخوام اینو از دست بدم. خب، چه رابطه‌ای ادبی بین فصل 34 و فصل 35 وجود دارد؟ گذار. تضاد. تضاد. تضاد دراماتیک. بین بیابان و چی؟ صهیون. صهیون. باشه. بیابان و باغ. بله. تضاد بین بیابان و باغ. اما به آیه 1 از فصل 35 نگاه کنید. به نظر من این خیلی مهم است. چه چیزی قرار است خوشحال شود؟ چه چیزی قرار است شادی کند؟ چه چیزی قرار است شکوفا شود؟ بیابان. کویر. فقط این نیست که آنجا کویر است، اینجا باغ است، یا آن یکی، بلکه هر کدام از ما. همه گناه کردند و از جلال خدا قاصرند. هر یک از ما بیابانی را برگزیده ایم. مسئله این نیست که آیا بیابان را خواهی داشت یا باغ را. مسئله این است که آیا فقط بیابان را خواهی داشت یا خدای تو بیابانت را به باغ تبدیل خواهد کرد. بیابان و زمین خشک شادمان خواهند شد. بیابان شادمان خواهد شد و مانند گل زعفران شکوفا خواهد شد. به وفور شکوفا خواهد شد و با شادی و سرود شادی خواهد کرد. توجه کنید که بین این دو باب یک ارتباط کلامی وجود دارد. به نیمه آخر آیه 7 در باب 35 نگاه کنید. طبق آیه 13 از باب 34 بیابان قرار بود چه باشد؟ محل سکونت شغال‌ها. در لانه شغال‌ها، جایی که دراز می‌کشند، علف‌ها به نی و نیزار تبدیل می‌شوند. آه، مژده. مژده این است که خدا می‌تواند بیابان شما را بگیرد و آن را به باغ تبدیل کند. او می تواند جایی را که شغال‌ها در زندگی شما دراز کشیدند بگیرد و آن را به مکانی از نیزار و نی تبدیل کند. این مژده انجیل است. بسیار خوب. ما می خواهیم همینجا تفسیر الهی را ارائه دهیم. آیه 2 در اواسط آن به سه مکان اشاره شده است. این سه مکان کدامند؟ لبنان، کرمل و شارون. اینها از شمال به جنوب هستند. کوههای لبنان پشت سور و سیدا، البته بزرگترین جنگل‌های جهان باستان بودند. کوه کرمل بالای بندر حیفای امروزی نیز مکانی سرسبز و پربار بود، زیرا طوفان‌هایی که از دریای مدیترانه می‌آمدند، باران خود را بر کوه کرمل در آنجا می‌ریختند. و سپس در دامنه کوه کرمل دشت شارون قرار دارد. و آن باز هم مکانی غنی و سرسبز بود. بنابراین او از این سه به عنوان تصاویری از باروری، قنا، رشد و غیره استفاده می کند و در سراسر کتاب اشعیا نیز از آنها بهره می برد. اما حالا به انتهای آیه 2 نگاه کنید. فصل 6 آیه 3 می گوید قدوس، قدوس، قدوس است، خداوند خدای لشکرها. و بعد چه می شود؟ آسمان و زمین از جلال او پر است. این چه ربطی به آیه 2 اینجا دارد؟ آخرین جمله در آیه 2. بله بله. بله بله. رستگار شدن به معنای ثمر بخش شدن است و همچنین به معنای عطای چشمانی برای دیدن. جلال خداوند همواره آنجا بوده است. آنها فقط نمی توانستند آن را ببینند. اما اکنون رستگاری یافتن، تجربه کردن مزایای اعتماد به او، به معنای داشتن چشمانی جدید است، به معنای توانایی دیدن جلال خدا در اطراف خود همیشه. اغلب مسئله این نیست که چه چیزی آنجاست. مشکل این است که نمی توانیم ببینیم چه چیزی آنجاست و خدا ما را قادر می سازد که آن را ببینیم. چی؟ شما داستان را شنیدید، اما من اینجا هستم، بنابراین می توانم آن را تعریف کنم. دو پسر کوچک، یکی بدبین و دیگری خوشبین بود و آنها کاملا بی عیب و نقص بودند. آنها دوقلو بودند، کاملا بی عیب و نقص در دو سرتیف، و بنابراین مادر آنها را پیش یک روانپزشک برد و او سعی کرد با آنها کار کند و به جایی نرسید و او گفت خب رکو پوست کنده، ما باید اینجا از شوک درمانی استفاده کنیم. او گفت منظورت شوک الکتریکی است؟ نه نه، کاری که قراره انجام بدیم اینه، قراره بدبین کوچولو رو توی اتاق پر از اسباب بازی بذاریم، هر نوع اسباب بازی که فکرشو بکنی، و بدیهی است که این به او نشان میدهد که دنیا جای بدی نیست. و خوشبین کوچک، خب ما او را در اتاقی پر از کود اسب قرار خواهیم داد، این باید به او نشان دهد که همه چیز همیشه خوب نیست. بنابراین آنها این کار را کردند. چند ساعت بعد برگشتند. آنها در راه رو به سمت بدبین کوچک رفتند و این صدای زوزه را شنیدند. فقط زوزه می کشیدم. آنها در را باز کردند و گفتند چه شده؟ یکی قرار است بیاید و همه این اسباب بازی ها را از من بگیرد. اوه خدای من. خب شاید آن یکی کار می کرد. همین که از راه رو به سمت آن اتاق می رفتند، صدای سوت شنیدند. در را باز کردند. اینجا بچه یک جایی یک چنگ پیدا کرده بود و دیوان هوار کود اسب را پرت می کرد و سوت می زد. و آنها پرسیدند مشکلت چیست؟ او گفت رفیق، با این همه کود اسب حتما یک جایی این وسط یک اسب کوچک است. پس این که تو چطور به مسائل نگاه می کنی همه چیز را تغییر می دهد. و خدا به ما چشم می دهد تا جلالش را ببینیم. جلالی که زمین را پر می کند. و در ساعات تاریکی تا دست او را در حال کار ببینیم. چرا وعده رستگاری؟ خب نه، ما باید در مورد چیز دیگری صحبت کنیم. به آیه 5 نگاه کنید. در فصل 6 گفته شده که نتیجه فوری موعظه اشعیا چه خواهد بود. آنها کور و کر خواهند شد. این پیام آنها را کور و کر خواهد کرد. آیا خدا می خواهد این پایان داستان باشد؟ نه نه نه. آن روز فرا می رسد. شاید 200 سال دیگر اشعیا آن روز فرا برسد. اما روزی فرا خواهد رسید که نابینایان خواهند دید و ناشنوایان خواهند شنید. این نقشه نهایی خداست. و اگر اشعیا وفادار بماند این امر محقق خواهد شد. بسیار خوب. آیه 8. چرا وعده رستگاری شامل یک بزرگ راه می شود؟ رستگاری یک سفر است. رستگاری پیاده روی با خداست. قبلا نقل قول کردم. دوباره نقل میکنم. پیدایش 7:1. ابراهیم پیش روی من راه برو و کامل باش. همون چیزی باش که برای آن ساخته شده ای. همون چیزی شو که برایش ساخته شده ای. به معنای واقعی کلمه کاملا انسان باش. این یه پیاده رویه. یه سفره. بله. مسیر گاو رو هم درست نکرد. قرار بود اونجا بریم. بله درسته. این یک بزرگ راه است. درست است. و چه نامیده خواهد شد؟ راه تقدس. راه خدا. راهی به سوی شخصیت او. راهی به سوی زندگی او. رستگاری یک چیز نیست. رستگاری یک رابطه است. و رستگاری یافتن توسط اون قدوس لزوماً به معنای به اشتراک گذاشتن اون شخصیت است. من همیشه جمله آخر آیه 8 را دوست دارم. حتی یک احمق هم می تواند از آنجا عبور کند و نیفتد. این خبر خوبی است. این به بسیاری از ما امید می‌دهد. درست است. اما صاف است. مستقیم است. هیچ گودالی وجود ندارد. نه شیری، نه جانور درنده‌ای، بلکه رستگاران به آنجا خواهند رفت. بله، بله. حالا این افراد چه کسانی هستند؟ آیه 10. فدیه شدگان خداوند. دوباره اینجاست. تا اینجا خدا دارد میگوید به من اعتماد کن. و پاسخ غریزی مردم این است که نه، نه. ما به ملت‌ها اعتماد خواهیم کرد. ما به بدترین دشمنان اعتماد خواهیم کرد. و وقتی آنها این کار را کردند و وقتی نتایج آن را دیدند، آیا خدا میگوید خوش به حال شما؟ امیدوارم از آن لذت ببری. سفر خوبی داشته باشی عزیزم. حالا وقتی که ما در چاهی که با دست خودمان کنده ایم و به او اعتماد نداریم، میافتیم او میآید تا دستش را در چاه فرو کند و ما را دوباره نجات دهد. خداوند را ستایش کنید. خداوند را ستایش کنید. وقتی دنیای خود را به بیابان تبدیل کردیم، او میآید. اگر اجازه دهیم که او آن بیابان را به باغ تبدیل کند، آیا باید به خداوند اعتماد کنیم؟ اوه، بله. ما باید از همان ابتدا به او اعتماد می کردیم. و اکنون هنگامی که او پس از آن که همه چیز را نابود کردیم، نزد ما می آید و دوباره خود را تقدیم می کند، این دلیل مضاعفی برای اعتماد به اوست. آنها با سرود به صهیون خواهند آمد. شادی جاودان بر سرشان خواهد بود. آنها شادی و سرور را به دست خواهند آورد. غم و اندوه و آه و ناله از آنها دور خواهد شد. جان، آیا به همین سادگی است که بگوییم چون او ما را دوست دارد؟ یا فقط به همین سادگی است؟ چون او ما را دوست دارد. بله، بله. و او ما را برای عشق آفرید. او ما را آفرید تا فرزندان عشق او باشیم. و اگر این اتفاق نیفتد، پس هدف او از خلقت با شکست مواجه می شود. بنابراین او مصمم است تا اشیا را برای عشق خود پیدا کند. و او این کار را خواهد کرد. پس در نهایت چرا نباید به بشریت و ملت‌های بشری اعتماد کنیم؟ اگر 35 فصل را اینجا خوانده‌ایم، حالا چند پاسخ به من بدهید؟ چون دنیا رو به زوال است. چون دنیا رو به پایان است. این خوبه. درد و غم. آنها خائن هستند. دنیا به تو خیانت خواهد کرد. دنیا بی‌ارزش است. قابل اعتماد نیست. خدا گفته این کار را نکن. این خیلی خوبه. آنها پاسخی ندارند. وقتی انسانیت را تعالی بخشیم چه اتفاقی میافتد؟ تحقیر خواهیم شد. همه چیز در فصل دوم از همین جا شروع می شود. اگر انسانیت را به اوج برسانید، جهان را از هر گونه معنایی تهی کرده اید. اگر ما بهترین موجودی باشیم که جهان می تواند تولید کند، جهان دچار مشکل بزرگی می شود. این دقیقا همون جایی است که فلسفه مدرن به آن رسیده است. هیچ چیز فراتر از ما وجود ندارد. و ما افتضاحیم. پس درست زندگی کن. به بشریت اعتماد نکن. یکی از کلماتی که ما دور ریختیم بیارزش بود. آیا انسانیت در نظر خدا بیارزش است؟ نه. انسانیت ارزش مرگ پسرش را دارد. اما اگر انسانیت را غایت قرار دهی، خودت را بیارزش می‌کنی. اعتماد چه شکلی است؟ و بیا اعتمادی چه شکلی است؟ اعتماد مانند مسیح بر روی صلیب است. در انتظار خداوند. حالا منتظر خداوند ماندن شامل چه چیزهایی می شود؟ اطاعت. انجام کاری که می دانید وظیفه شماست. چه چیز دیگری؟ دنبال کردن کلام او. من ایمان را شنیدم. اگر با مشکلی روبرو هستم و به خداوند صبر می کنم، از انجام چه کاری خودداری می کنم؟ عمل کردن به اراده خودم. من از دویدن جلوتر از خدا خودداری می کنم. و این برای ما انسانها خیلی سخت است. مخصوصا ما آمریکایی ها. می توانیم انجامش دهیم. و خدا جرات دارد بگوید بنشینید و صبر کنید. آسیب پذیر بودن هم سخت است. آسیب پذیر بودن سخت است، بله. و این چیزی است که اعتماد به آن شباهت دارد. اعتماد به آسیب پذیری شباهت دارد. بی اعتمادی چه شکلی است؟ غرور. خودم انجامش میدم. باید یه کاری بکنم. خودخواهی. نگرانی. نافرمانی. به همه گزینه‌های من نگاه کن و بهترین انتخاب را بکن. بله. بی‌صبری. عکسی از یک گاو نر در یک مغازه چینی فروشی. یک گاو نر در یک مغازه چینی فروشی، بله. اگر از صبر کردن امتناع کنم، اگر از اعتماد کردن امتناع کنم، دارم روش خودم، زمان بندی خودم، درک خودم، توانایی خودم را در اولویت قرار می دهم. و اشعیا می گوید که آن راه بیابان است. آن راه مرگ است. آن راه ناپاکی است. آن طرف تاریکی است. آن طرف یک باغ است. اما ترسناک است. بگو چطور راهش را بفهمم. نه به این سادگی. چطور بفهمم وقتش رسیده؟ نه به این سادگی. چطور بفهمم درک او از موقعیت‌ها چیست؟ خب، این کمی آسان‌تر است. اما هنوز این یک کتاب بزرگ و پیچیده است. از کجا بدانم که این کار را با توانایی او انجام می‌دهم، نه با توانایی خودم؟ اینها پاسخ‌های آسانی نیستند. همونطور که مری جو گفت، ایمان به این معنی است که شما همیشه قادر نیستید ببینید که این دو چگونه با هم جور در می‌آیند. خواهند کرد. خواهند کرد. اما مسئله این است که مدام به او نگاه کنی. و این واکنشی است که باید آموخته شود. بسیار خوب. هفته ای آینده دوباره شروع به بررسی امتحان می کنیم. دو هفته آقا. متشکرم، متشکرم. دو هفته. سوال یا نظری دارید؟ بعد از نگاه کردن به اعمال رسولان 1 و 2 داشتم فکر می کردم. اعمال رسولان 1 و 2 و آنچه خدا فراخوانده، مسیح آنها را فراخوانده. بله. اعمال رسولان 1 و 2. شما شاهدان من هستید. دنیایی بیرون از اینجا برای برنده شدن هست. اما صبر کن. نه رفیق. باید شروع کنیم. من همیشه فکر می‌کردم وقتی به اورشلیم برگشتند، پطرس احتمالاً یک سخنرانی اصلی ایراد کرده است. فکر می‌کنم احتمالاً چیزی شبیه به این بوده است. خیلی خوب، رفقا. ما اینجا یه کار خیلی خیلی بزرگ داریم که باید انجام بدیم. تعدادمون زیاد نیست، اما اگه همه با هم کار کنیم، اگه همه با هم متحد بشیم، اگه واقعاً شونه‌هامون رو به کار بگیریم، میتونیم از پسش بر بیاییم. خب، من می‌خواهم همه را اونجا ببینم و کار کنند، کار کنند، کار کنند. و یک نفر می‌گوید پیتر. چی؟ قرار است منتظر بمانیم. اوه خدای من. و حدود 10 روز بعد یک نفر دعایی به این شکل کرد. پروردگار ایسی. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. 120 نفر از ما دنیا رو فتح کنیم. حتما شوخی میکنی. اما اگه این کاریه که میخوای انجام بدی، ما در دسترس هستیم. و تو میتوانی به هر نحوی که میخوای از ما برای رسیدن به اهدافت استفاده کنی. و در همون لحظه جان از جا پرید و گفت پیتر، سرت داره آتیش میگیره. جان، مگر نه این است که ما واقعیتی داریم که همونطور که منتظر میمانیم، ممکن است در طول زندگیمان پاسخ آن را نبینیم، اما باید به اون اعتماد کنیم. دقیقاً. و این در مورد اشعیا هم صدق میکرد. اشعیا مطمئناً در طول زندگیش پاسخ را ندید. خدا میگه جواب 150 سال دیگه اون بیرونه. وای. اما خب، معلومه که جواب همینه. خیلی خوب. خیلی ممنون. چند هفته دیگه میبینمت. این دکتر جان اسوالت در حال تدریس در مورد کتاب اشعیا است. این جلسه شماره 17، اشعیا فصل‌های 34 و 35 است.